سلام، وقتتون بخیر. در بخش دیگه ای از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید. مهمترین اتفاقات فناوری در سال 2023، انقلاب هوش مصنوعی. همه چیز با شرکت مرموز اوپن‌آی شروع شد. هرچند لحظه تولد هوش مصنوعی به سال 1950 و انتشار مقاله جنجالی آلن تورینگ با عنوان آیا ماشین‌ها می‌توانند فکر کنند برمی‌گردد. تا پیش از عرضه چت‌بات چت‌جی‌پی‌تی اوپن‌آی، کمتر کسی از ما به هوش مصنوعی فکر می‌کرد، چون چت‌بات‌ها واقعاً افتضاح بودند. اما چت‌جی‌پی‌تی با هوش و همه‌کاره بود. کدنویسی می‌کرد، مقاله دانشگاهی می‌نوشت، نوع بیماری را تشخیص می‌داد و پیچیده‌ترین مباحث علمی را به ساده‌ترین شکل توضیح می‌داد. موفقیت بی‌نظیر چت‌جی‌پی‌تی رقابت نفسگیری را بین شرکت‌های هوش مصنوعی از جمله گوگل و مایکروسافت شروع کرد. گوگل با چت‌بات بارد و مدل زبانی بزرگ PaLM و جمنای به میدان آمد. مایکروسافت نیمی از شرکت OpenAI را تصاحب کرد و بینگ چت و کوپایلت را به ویندوز آورد. مولدهای تصویر دال-E و میدجرنی در دنیای هنر دیجیتال قوغا کردند. حتی پای ایلان ماسک هم با چت‌بات گراک به ماجرا کشیده شد. در حالی که ابزار و پلتفرم‌های هوش مصنوعی مثل قارچ از هر گوشه و کناری سر در می‌آورند، هراس و نگرانی از پیشرفت افسارگسیخته آن دامن صنعت تکنولوژی را گرفت. ناگهان صحبت از نابودی شغل‌ها و بشریت و آخرالزمان رباتی و جنگ افسارهای خودمختار شد و در پی آن اجلاس ایمنی هوش مصنوعی برای اولین بار در تاریخ برگزار شد. البته تب هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد و تا زمانی که شرکت‌ها به هوش مصنوعی فراانسانی AGI نرسند، دست از تلاش بر نمی‌دارند. این روزها صحبت از پروژه مخفی و ظاهراً خطرناک کیوستار است که می‌گویند شاید جدی‌ترین تلاش OpenAI برای دستیابی به AGI باشد. قرارداد تاریخی مایکروسافت و اکتیویژن. 2 سال طول کشید تا روزی که مایکروسافت برای به ثمر رسیدنش دست کم 69 میلیارد دلار خرج کرده بود فرا برسد. قرارداد تصاحب اکتیویژن بلیزارد، ناشر بازی‌های محبوب کال آف دیوتی و دیابلو. سرانجام از صد کمیسیون فدرال تجارت آمریکا و سازمان رقابت و بازارهای بریتانیا CMA گذشت تا با نهایی شدنش بزرگترین تصاحب شرکتی در تاریخ فعالیت مایکروسافت را رقم بزند. این قرارداد ممکن بود به خاطر نگرانی‌های ضد رقابتی به عذاب‌آورترین کابوس مایکروسافت تبدیل شود، اما حالا شرکت اکتیویژن بلیزارد عضوی از خانواده پرجمعیت مایکروسافت است و قرار است ردموندی‌ها را به قول خودشان به سومین شرکت بزرگ صنعت بازی پس از تنسنت و سونی تبدیل کند. پشت صحنه این پیروزی هم 2 نفر نقش بسیار پررنگی داشتند. برد اسمیت، رئیس مایکروسافت با لابی 1 میلیارد دلاری و رویکرد سیاستمدارانه‌اش، و فیل اسپنسر، رئیس ایکس باکس که شمع فوق‌العاده‌ای در پیدا کردن تصاحب‌های پولساز دارد. حال باید دید آیا اعتماد دنیا به مایکروسافت تصمیم درستی بوده یا خیر. ماجرای اخراج ناگهانی سم آلتمن و کودتای OpenAI. کمتر از 2 ماه مانده به پایان 2023، دنیای تکنولوژی در شوک بزرگی فرو رفت. سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، شرکت خالق ChatGPT، به طرز ناگهانی و با دلایل بسیار مبهم اخراج شد. اما این تازه اول ماجرا بود. بلافاصله پس از اخراج آلتمن، چند نفر از کلیدی‌ترین مهره‌های شرکت به همراه صدها نفر از کارمندان به حمایت از آلتمن برخاستند و استعفا دادند. مایکروسافت هم پیش دستی کرد و به آلتمن پیشنهاد سمت مدیرعاملی واحد هوش مصنوعی داد. در حالی که دنیای فناوری نفسها را در سینه حبس کرده بود و هر لحظه خبر جدیدی به گوش می رسید، آلتمن سرانجام خبر داد که پس از 5 روز کشمکش دوباره به پست خود برگشته و اوضاع بر وفق مراد است. اما آیا همه چیز به حالت نرمال برگشته بود و اصلا دلیل واقعی اخراج آلتمن چه بود؟ عده‌ای معتقد بودند که OpenAI در حال ساخت معادل تکنولوژی محور بمب اتم بود و آلتمن آنقدر داشت در این مسیر سریع حرکت می‌کرد که ممکن بود انسان‌ها را به زودی با یک فاجعه جهانی روبرو کند. خود OpenAI ماجرا را به صادق نبودن آلتمن با اعضای هیئت مدیره تقلیل داد و حالا اعضای هیئت مدیره مورد قبول آلتمن هستند. اما هنوز این سوال باقی است. آیا بشر برای مهار تکنولوژی هوش مصنوعی به اندازه کافی آماده است یا فاجعه جهانی دیگری در راه است؟ سقوط امپراتوری 32 میلیارد دلاری سم بنکمن‌فرید، نابغه کریپتو و مغز متفکر صرافی FTX، زنگ خطری برای کل صنعت رمز ارز بود. حالا ذهن مردم به این درگیر شده بود که اگر امن‌ترین صرافی به خاطر کلاهبرداری و سوء استفاده از سرمایه مردم برای مصارف شخصی روزی ورشکسته خواهد شد، آیا این به این معنی نیست که پشت پرده کل صنعت کریپتو تمام فعالان حوزه رمزارز با چنین بی‌توجهی به قوانین و ریسک‌های مشغول فعالیت باشند؟ به گفته دادستانی FTX از سال 2020 تا 2022 میلیاردها دلار از پول مشتریانش را برای پرداخت بدهی‌ها و انجام معاملات در صندوق سرمایه گذاری آلامدا ریسرچ برای خرید املاک و مستغلات لوکس، اهدای کمک‌های مالی به خیریه و موارد شخصی دیگر استفاده می‌کرده. بنکمن‌فرید به چندین فقره کلاهبرداری، پولشویی و توطئه متهم شد. محاکمه نفسگیر و 5 هفته‌ای بنکمن‌فرید یکی از مهمترین اتفاقات دنیای فناوری را در سال 2023 رقم زد و تماشاچیان زیادی داشت. از خودی‌های صنعت کریپتو و مال باختگان بگیر تا کارشناسان حقوقی و آنهایی که کلاً به ارزهای دیجیتال بی‌اعتماد بودند. در نهایت بنکمن‌فرید در تمامی اتهاماتش مجرم شناخته شده و احتمالاً حکم حبس 115 سال در انتظارش است. رسوایی او بزرگترین پرونده کلاهبرداری کریپتو تا به امروز است و بیشک پیامدهای گسترده‌تری برای آینده صنعت رمز ارز خواهد داشت. ساخت بزرگترین و شگفت‌انگیزترین سازه کروی جهان در لاس وگاس. چند ماه پیش بزرگترین سازه کروی جهان به نام MSG اسفر در لاس وگاس افتتاح شد تا شگفتی تکنولوژی و علم ریاضی را به نمایش بگذارد و دنیای سرگرمی را با تکیه به تجربه واقعیت مجازی بدون هدست دگرگون کند. از شگفتی های اسپر هرچه بگوییم کم است. ساخت این پروژه 2.3 میلیارد دلاری از سال 2018 شروع شد و چالش های زیادی را پشت سر گذاشت تا سرانجام به اتمام برسد. با 112 متر ارتفاع، 157 متر عرض و مساحتی برابر با 81300 متر مربع، شبیه آفتاب پرستی است که می تواند هر طرح و رنگی را به خود بگیرد و آن هم به خاطر 1.2 میلیون نمایشگر LED با وضوح 2K است که تمام سطح خارجی سازه را پوشانده‌اند. البته مهمترین اتفاق در داخل این سازه در جریان است، جایی که بزرگترین و با وضوح ترین نمایشگر LED 16K جهان واقع بینانه ترین تجربه واقعیت مجازی را بدون هدست و عینک های آزاردهنده ارائه دهد و احتمالاً انتظارات از کنسرت موسیقی را برای همیشه دگرگون کند. اما شاید مهمترین دستاورد تکنولوژی اسپر نه شکل کرویش، نه میلیون ها نمایشگر LED روی سطح خارجیش و نه حتی نمایشگر غول‌پیکر 16K آن، بلکه سیستم صوتیش باشد. 168 هزار اسپیکر هالوپلوت که به طور ماهرانه‌ای در پشت نمایشگر و کف سالن قرار گرفته‌اند تا امواج صدا را در هر نقطه‌ای از سالن که می‌خواهند به شکل بسیار دقیقی پخش کنند. معرفی اسنپدراگون ایکس الیت نقطه عطفی در تاریخ شرکت کوالکام. کوالکام اوایل آبان در کنار رونمایی اسنپدراگون 8 جن 3 از مهره دیگری برای رقابت با تراشه‌های سری ام اپل در دنیای کامپیوترهای مبتنی بر معماری آرم پرده برداشت. تراشه اسنپدراگون ایکس الیت با 12 هسته پرقدرت 3.8 گیگاهرتزی اوریون، گرافیک 4.6 تراپلوپس، 64 گیگابایت رم LPDDR5X با پهنای باند 136 گیگابایت بر ثانیه و مجموع 42 مگابایت کش. آنچه درباره اسنپدراگون ایکس الیت ما را به هیجان می آورد این است که مکبوک های اپل در 2 سال اخیر در زمینه تعادل عملکرد و مصرف انرژی بی رقیب بودند، اما کوالکام با این تراشه قول مرحله آخرش را برای احیای لپتاپ های ویندوزی روانه بازار کرده. در واقع کوالکام به قدری از عملکرد اسنپدراگون ایکس الیت اطمینان دارد که آن را نقطه عطفی در تاریخ شرکت می داند و میگوید آنچه این پردازنده در زمینه عملکرد فناوری و بهره‌وری به ارمغان می‌آورد تا کنون بی سابقه بوده. ادعایی که برای بررسی صحت و سقمش باید تا اواسط سال 2024 منتظر بمانیم. اتصال گوشی به اینترنت ماهواره‌ای. ارتباط مستقیم با ماهواره از طریق گوشی تا همین چند سال پیش سناریوی علمی تخیلی دور از ذهنی به نظر می رسید، اما اکنون در آستانه ورود به عصر جدید گوشی‌های هوشمند به سر می‌بریم. شرکت‌های زیادی در تلاشند ارتباط مستقیم گوشی با ماهواره‌های مدار زمین را امکان پذیر کنند. برای مثال اسپیس ایکس، شرکت فضایی ایلان ماسک، قرار است سال آینده سرویس ماهواره‌ای دایرکت تو سل را برای گوشی‌های LTE موجود فعال کند تا امکان ارسال پیام متنی از طریق ماهواره تقریبا برای تمام گوشی‌های فعلی فراهم شود. اسپیس‌ایکس وعده داده در سال 2025 قابلیت صدا و داده به دایرکت تو سل اضافه خواهد شد. از سوی دیگر خبر رسید که ماهواره غول‌پیکر به نام بلو واکر 3 که سال گذشته بر فراز موشک فالکون 9 اسپیس ایکس به فضا پرتاب شده بود، نمونه اولیه‌ای از یک ماهواره مخابراتی است که می‌تواند اینترنت ماهواره‌ای را به طور مستقیم و به لطف آنتن عظیمی به اندازه 64 متر مربع بدون نیاز به هیچ گونه تغییر در سخت افزار برای گوشی‌های همراه معمولی فعال کند. سیستم ارتباط ماهواره‌ای پس از رونمایی آیفون 14 به موضوعی قابل بحث تبدیل شد. گوشی‌های جدید اپل به ماهواره متصل می‌شوند اما اینترنت ماهواره‌ای ندارند. ساعت‌های شرکت گارمین نیز به سیستم مشابهی مجهزند. با معرفی نسل جدید مودم‌های مدیاتک و سامسونگ در آینده‌ای نه چندان دور شاهد فراگیر شدن سیستم ارتباط ماهواره‌ای خواهیم بود. بازگشت هواوی به بازار موبایل. زمانی که هواوی میت 6 پرو آگوست امسال معرفی شد، حسابی در رسانه ها سر و صدا به پا کرد. چرا؟ چون این گوشی به پردازنده چینی با لیتوگرافی 7 نانومتری با توانایی اتصال به شبکه 5G مجهز است. این نخستین بار است که یک شرکت چینی در سایه تحریم های شدید آمریکا از پس تولید تراشه 7 نانومتری برمی آید. هواوی در مرکز تنش های تجاری بین ایالات متحده و چین بوده. این شرکت در سال 2019 وارد فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا شد و ارتباطش را با بسیاری از تامین کنندگان از دست داد. هواوی در سالهای نچندان دور به طور موقت بزرگترین برند بازار موبایل شده بود، اما اکنون جایی در بین 5 شرکت برتر ندارد، چرا که آمریکا هواوی را تهدیدی برای امنیت ملی می‌داند. به گفته تحلیلگران میت 60، چینی ترین گوشی هوشمند پیشرفته تاریخ محسوب می شود، چون در کنار تراشه 7 نانومتری بسیاری از قطعات دیگر این گوشی توسط شرکت های چینی ساخته شده، از جمله تراشه بلوتوث، تراشه وای فای و تراشه مدیریت انرژی. از سوی دیگر به نظر می رسد میت 60 فروش بسیار خوبی دارد و نوید بازگشت هواوی به بازار موبایل را می دهد. تبدیل توییتر به ایکس تحقق آرزوی 44 میلیارد دلاری ایلان ماسک. در حالی که فقط چند ماه از سال 2023 گذشته بود، شوک بزرگی به دنیای تکنولوژی وارد شد. ایلان ماسک صاحب توییتر شد. ماسک با تمرکز بر کلیدواژه آزادی بیان و الگوریتم متن‌باز خود را به شکل فرشته نجات توییتر جا زد، اما در سر رویای رسیدن به سوپر اپلیکیشنی در حد و اندازه ویچت را می‌پروراند. ماسک برای تصاحب توییتر 44 میلیارد دلار پرداخت کرد، اما این پلتفرم اکنون فقط 19 میلیارد دلار ارزش دارد. از زمان تصاحب توییتر اتفاقات زیادی برای این شبکه اجتماعی محبوب و البته پرحاشیه افتاد، مثلا اینکه ماسک نیمی از کارمندان توییتر را اخراج کرد. بسیاری از پلتفرم‌های تبلیغاتی بزرگ مانند مایکروسافت و اپل به توییتر پشت کردند. تیک آبی و ارسال اس‌ام‌اس پولی شد و لوگوی توییتر هم مدتی به دوج کوین تغییر کرد. تا اینکه الان دیگر چیزی به اسم توییتر وجود ندارد. ماسک این شرکت را با شرکت دیگرش به نام ایکس کورپ ادغام کرد و اسم پلتفرم و حتی لوگوی پرنده آبی را به ایکس تغییر داد تا به آرزوی داشتن سوپر اپلیکیشن نزدیکتر شود. حالا فقط میتوان گفت توییتر فرسنگ‌ها با دوران قبل از ماسک فاصله دارد و دیگر به آن شبکه اجتماعی که میشناختیم بر نخواهد گشت. صعود و افول تردز در یک ماه، رقیبی که به پای ایکس نرسید. مارک زاکربرگ پس از الهام گرفتن ریلز از تیک تاک و استوری از اسنپ‌چت تصمیم گرفت رقیبی برای ایکس یا توییتر سابق عرضه کند و نام پلتفرم جدید خود را تردز گذاشت. تردز قرار بود کاربران ناراضی از توییتر پسا ایلان ماسک را به سمت خود بکشاند و جایگزینی برای این شبکه اجتماعی دردسرساز شود، اما صعود و افولش تنها در عرض یک ماه رقم خورد. تردز وابسته به اینستاگرام تنها 2 ساعت پس از انتشار عمومی به بیش از 2 میلیون کاربر و کمتر از 5 روز به 100 میلیون کاربر دست پیدا کرد. برای مقایسه 852 روز طول کشید تا فیسبوک به 10 میلیون کاربر برسد و توییتر در 780 روز به این آمار رسید. اما رویای شیرین زاکربرگ به سرعت رنگ کابوس به خود گرفت. تنها یک ماه پس از انتشار تردز تعداد کاربران فعال به حدود 10 میلیون رسید و زمان سپری شده در این پلتفرم از 14 دقیقه به 3 دقیقه کاهش یافت. این در حالی است که ایکس با تمام اتفاقاتی که پس از ماسک بر سرش آمد کماکان 100 میلیون کاربر اندرویدی دارد که هر روز حدود 25 دقیقه از وقتشان را در این شبکه اجتماعی می‌گذارند. رقابت با شبکه‌های اجتماعی جا افتاده واقعاً دشوار است، مگر اینکه چیز جدیدی برای عرضه داشته باشید. متأسفانه ترتز حرف تازه‌ای برای گفتن نداشت. هرچند متا اعلام کرده بود که ترتز قرار است سال آینده به فدیورس بپیوندد، پلتفرمی برای اتحاد شبکه‌های اجتماعی که در عین داشتن و سازوکارهای مستقل می‌توانند با یکدیگر در ارتباط و تعامل باشند. ماجرای تراژیک زیردریایی تایتان. این زیردریایی متعلق به شرکت خصوصی آمریکایی اوشن گیت 5 نفر را به اعماق اقیانوس اطلس می‌برد تا لاشه کشتی تایتانیک را از نزدیک تماشا کنند. اما پیش از آن که زیردریایی به کف اقیانوس برسد، ارتباط آن با کشتی مادر قطع می‌شود و تا چند روز همه جا صحبت از سرنوشت افرادی بود که در این زیردریایی حبس شده بودند. اما چیزی که باعث شد ماجرای زیردریایی تایتان این چنین خبرساز شود، شکل و شمایل زیردریایی و کیفیت ساخت آن بود. اینطور که میگویند نکات ایمنی در ساختش رعایت نشده بود و تکنولوژیش بسیار سطح پایین بود. داخل تایتان به جز یک توالت چیز دیگری نبود و حتی صندلی هم نداشت. هر 5 نفر به سختی در این محفظه تنگ جا میشدند و پنجره ای هم در کار نبود. کل زیردریایی از بیرون به طور کامل بسته شده بود و سرنشین ها نمی توانستند از داخل آن را باز کنند و خودشان را نجات دهند. خبری هم از GPS نبود و فقط با SMS می توانستند با کشتی مادر ارتباط باز برقرار کنند. اینکه برای هدایتش از دسته بازی $30 استفاده شده بود، مایه تمسخر کاربران شد. در نهایت مشخص شد که زیردریایی دچار درون‌پاشی شده و تمام سرنشین‌ها در لحظه انفجار از دست رفتند. البته مشخص نشد علت انفجار دقیقاً چه بوده. هدست واقعیت ترکیبی اپل ویژن پرو، آغاز عصر پس آیفون. پس از سالها شایعه افشاگری و انتشار اطلاعات زد و نقیز، اپل سرانجام هدست واقعیت ترکیبی ویژن پرو را جوان 2023 معرفی کرد. هدستی که میگویند با ارزش دوران پسا آیفون را استارت میزند و نه تنها از لحاظ سخت افزاری جلب توجه میکند، بلکه در زمینه نرم افزار نیز حرفهای زیادی برای گفتن دارد. تیم کوک مدیر عامل اپل گفت رونمایی ویژن پرو به معنی آغاز عصری جدید برای صنعت رایانش است و اینکه درست همانطور که مک ما را با رایانش شخصی و آیفون ما را با رایانش موبایلی آشنا کرد، ویژن پرو ما را با رایانش مکانمند آشنا می کند. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا ویژن پرو جایگزین آیفون می شود؟ شاید دقیق ترین پاسخ به سوال این باشد که خود اپل نیز نمی داند. اما طبیعتاً محصول $3,500 نمی تواند نظر عموم مخاطبان را به خود جلب کند و اگر قرار باشد دوران پس آیفون رقم بخورد، شاهد گذار و مهاجرت فرسایشی و بلند مدت خواهیم بود. مهمترین اتفاقات علمی در سال 2023. فرازمینی ها وجود دارند. تابستان امسال در جلسه استماع کنگره آمریکا شاهدان نظامی ادعا کردند که دولت آمریکا اجساد فرازمینی را بازیابی کرده و به دنبال مهندسی معکوس فناوری بیگانه بوده است. در این جلسه 2 هوانورد سابق نیروی دریایی ایالات متحده و 1 افسر سابق اطلاعاتی پنتاگون حضور داشتند و می گفتند از وجود برنامه چند دهه‌ای بازیابی و مهندسی معکوس یوفوهای ساقط شده اطلاع دارند و ممنوعیت در دسترسی به جزئیات برنامه آنها را وادار کرده در این مورد دست به طرح شکایت افشاگرانه بزنند. یکی از شاهدان گفت از وجود برنامه‌هایی در مورد فناوری‌های پیشرفته غیرمحرمانه اطلاع دارد و این برنامه‌ها خارج از نظارت کنگره هستند. وقتی هم از او سوال شد آیا از تصاویر مکان‌های سقوط هواگردهای دارای منشأ ناشناخته آگاه است یا نه، گفت نمی‌تواند در محیط عمومی و غیرمحرمانه به این سوال پاسخ دهد. اما وقتی یکی از نمایندگان او را تحت فشار گذاشت و پرسید آیا این فضاپیماهای بیگانه و اجساد فرازمینی‌هایی را که ادعا می‌کنید در اختیار دولت آمریکا است دیده اید، جواب داد که از نزدیک شاهد آنها نبوده، اما هنگام بازیابی یوفوهای ساقط شده مواد زیستی غیر انسانی به همراه برخی از آنها بازیابی شد. در نهایت معلوم نشد آیا فرازمینی ها واقعا وجود دارند و آیا اجساد آنها در اختیار دولت آمریکا است یا خیر. سوال هایی که شاید هرگز به پاسخ نرسند. اعلام پایان وضعیت اضطراری بین المللی کووید 19. سازمان بهداشت جهانی 5 ماه می 2023 پایان وضعیت اضطراری بیماری دنیاگیر کووید 19 را اعلام کرد. تصمیمی که موافقان و مخالفان خودش را داشت. موافقان میگویند جهان از مرحله اضطراری دنیاگیری خارج شده و عاقلانه است که WHO با پایان دادن به وضعیت اضطراری بین المللی همین کار را انجام دهد. اما مخالفان میگویند که کووید 19 همچنان دارد قربانی می‌گیرد و پایان وضعیت اضطراری بر نظارت و منابع مورد نیاز برای مبارزه با این بیماری تأثیر خواهد گذاشت. ویروس جدید کرونا عامل بیماری کووید 19 که بیش از 3 سال پیش در چین ظهور کرد و به سرعت به سرتاسر جهان گسترش یافت، در 30 ژانویه 2020 به عنوان وضعیت اضطراری بین المللی اعلام شد. سازمان بهداشت جهانی کمتر از یک ماه بعد در 20 اسفند ماه شیوع کووید 19 را دنیاگیری اعلام کرد. از زمان شروع دنیاگیری سازمان بهداشت جهانی نزدیک به 7 میلیون مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 را ثبت کرده. با این حال شمار واقعی مرگ و میر ناشی از دنیاگیری ممکن است 3 برابر بیشتر باشد. هنوز هم هر هفته چند هزار مرگ به این سازمان گزارش می شود و برخی مدل ها تخمین می زنند که مرگ و میر روزانه در سطح جهان همچنان در حدود 10,000 نفر است. ساخت پیشرفته ترین رویان مصنوعی انسان. امسال در دنیای ژنتیک خبر دستیابی دانشمندان به پیشرفته ترین رویان مصنوعی انسان حسابی خبرساز شد. 2 تیم از محققان اعلام کردند که ساختارهای رویان مانندی را پرورش داده اند که به طور کامل از سلولهای بنیادی انسان ساخته شده و از تمام نمونه های قبلی پیشرفته تر هستند. این رویانهای مصنوعی حدود 14 روز پس از لقاح به مرحله‌ای برابر با رشد رویانهای طبیعی رسیدند. محققان میگویند مدلهای رویان به دست آمده ساختارها و پروفایلهای رونویسی ژنی را نشان میدهند که در رویانهای طبیعی انسان بین 4 تا 16 روز پس از لقاح یافت می شود. تا به حال مدل های رویان مصنوعی انسان تا این حد پیشرفته نبوده. مدل هایی با سن بالاتر از 14 روز می توانند بینش مهمی را در مورد رشد رویان انسان ارائه بدهند که در حال حاضر نمی توان به آن دست یافت. به عنوان مثال این رویان ها می توانند برای مطالعه نقص های رشدی یا بررسی عوامل پایان ناخواسته بارداری استفاده شوند. انتشار نخستین تصاویر کیهانی تلسکوپ فضایی اقلیدوس. و اما یکی از مهمترین اتفاقات در دنیای نجوم و فضا انتشار اولین تصاویر تلسکوپ فضایی اقلیدوس توسط آژانس فضایی اروپا بود. این تصاویر که 16 آبان منتشر شدند، 5 چشم‌انداز چشم نواز از کهکشانهای مارپیچی، زایشگاه‌های ستاره‌ای و دیگر نقاط کیهان را در معرض دید عموم قرار داد. اقلیدوس که در ماه ژوئیه پرتاب شد، قصد دارد با نقش برداری از 1/3 از آسمان فراکهکشانی نشان دهد که چگونه تأثیرات ماده تاریک و انرژی تاریک مرموز ساختار جهان را شکل داده. تصاویر جدید صرفاً جرعه‌ای از گنجینه است که اخترشناسان انتظار دارند با تلسکوپ فضایی اقلیدوس به دست آورند. چشمگیرترین عکس اقلیدوس احتمالاً تصویر سحابی سر اسب از کارخانه ستاره‌سازی در فاصله 1375 سال نوری از زمین که با ابری به شکل اسب متمایز شده. این عکس گاز و غبار آجری رنگ را آمیخته با ستارگان کوچک، جهان‌های مشتری مانند جوان و سیاره‌های سرگردان جدا شده از ستاره والدشان نشان می‌دهد. در حالی که تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا در یک زمان روی یک قسمت از آسمان زوم می‌کند، اقلیدوس گستره‌ای وسیع از جهان را با جزئیات بالا در میدان دید خود دارد. سال 2023 گرمترین دوران ثبت شده در تاریخ سیاره زمین. گروهی از محققان بر اساس داده‌های دمای سطحی از مرکز اروپایی پیشبینی میان مدت وضع هوا به نتیجه نگران کننده ای رسیدند. اینکه میانگین دمای جهانی بین آبان 1401 و مهر 1402 به 1.32 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین پیش از توسعه صنعتی رسید و سال آینده حتی گرمتر از این خواهد بود. محرک اصلی این گرمای جهانی هم گرمایش زمین در اثر افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو اعلام شد. حالا پیشبینی محققان این است که سال آینده میانگین دمای هوا به بیش از 1.4 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین دما پیش از توسعه صنعتی خواهد رسید. تاریخ سازی هند با چاندرایان 3، اولین فضاپیمای فاتح قطب جنوب ماه. اواخر تابستان امسال هند با فرود موفقیت‌آمیز فضاپیمای چاندرایان 3 در نزدیکی قطب جنوب ماه تاریخ ساز شد و به جمع 3 کشور دیگر فاتح ماه یعنی ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی و چین پیوست. نارندرا مودی نخست وزیر هند لحظاتی پس از فرود فضاپیما اعلام کرد که هند روی ماه است. چاندرایان 3 مأموریتی عمدتاً آزمایشی برای آزمودن فناوری فرود روی ماه است. با این حال ماهنشین و ماهنورد تعدادی محموله را برای انجام برخی آزمایش‌های علمی در محل حمل می‌کنند. ابزارهای ویکرام عبارتند از پروب لانگ مویر برای اندازه‌گیری چگالی پلاسما در نزدیکی سطح ماه، ابزار اندازه‌گیری خواص حرارتی سطح ماه تا عمق 10 سانتی متر، ابزار تشخیص فعالیت لرزه‌ای ماه و آرایه بازتابنده لیزری غیرفعال که از سوی ناسا ارائه شده. برای شما مهمترین اتفاق فناوری یا علمی سال 2023 چه بود؟ برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.